بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث در اینجا بود که اگر دو تا دلیل وارد شد ما در یکی از این دو دلیل شک کردیم، مخصص دلیل اول است، مخصص دلیل دیگر است، یا ناظر به موضوع آن است، در مقام تفسیر میخواد تضییق کنه موضوع را. مثلا یه دلیل گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت لا تکرم النحات. ما نمیدونیم آیا این لا تکرم النحات داره تخصیص میزن اکرم العلماء رو یا ناظر به موضوع آن است. بخواد از اول بگه اکرم العلماء غیر النحات، از اول میخواد دایره موضوع اکرم العلماء رو تضییق کنه. اینجا مقتضای اصل چیست؟ مقتضای اصل در اینجا تخصیص است و عدم دخالت دلیل دیگر در موضوع این دلیل. چرا؟ این اصل از کجا آمده؟ ممکنه کسی گمان کنه این اصل ناشی از این است که ما اگر شک داشته باشیم، میدانیم یک فردی از تحت یک حکمی خارج شد، نهات میدانیم وجوب اکرام نداره، نمیدانیم آیا اخراجشون از تحت این حکم فقط اخراج حکمی است یا نه اخراج موضوعی است. شک در این داریم، آیا اخراج حکمی است یا اخراج موضوعی. ممکنه کسی گمان کنه در اینجا که اصل با اخراج حکمی است. چرا؟ چون وقتی اخراج موضوعی صورت میگیرد اخراج حکمی هم اتفاق میفته، در حالی که در اخراج حکمی فقط اخراج حکمیه دیگه، موضوع سر جای خود باقی است. پس اخراج موضوعی معنا زائده دارد. اما این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه چه در اخراج حکمی چه در اخراج موضوعی آن کاری که اتفاق میفتد یک فعله، دو چیز نیست. اینطور نیست که بگیم اگه اخراج حکمی بکنیم این دلیل داره دو تا کار میکنه، اگه اخراج حکمی بکنیم فقط یک کار میکنه. نه، در اخراج موضوعی هم فقط یک کار اتفاق میفته. اخراج حکمی که در اونجا اتفاق میفته تبعیه، یک کار کرده این دلیل نیست، کار کرده استقلالی این دلیل نیست، به تبع داره اخراج حکمی اتفاق میفته. پس بین اخراج حکمی و اخراج موضوعی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نمیتونه داشته باشه. اینطور نیست که بگیم یکی معونه زائده داره. خب پس چطور باید این مطلب رو براش توجیه پیدا کنیم؟ توجیهش رو میشه این به دو نحو بیان کرد. نحو اول این است، میگیم که این دلیلی که شک داریم در این که آیا مخصص است یا مفسر است یا به بیان دیگر حاکم است، یه چیزی در مورد اون برای ما قطعی است. اون چیه؟ این که این دلیل در صدد بیان حکم یک موضوع است. میگه لا تکرم النحات، این که حکم النحات رو داره بیان میکنه چیه؟ قطعیه. چون اگر اینطور نباشد ما اصلا شک در مخصص بودنش پیدا نمیکنیم. کی شک پیدا میکنیم آیا مخصص است یا نه؟ وقتی که داره حکمی بر یک موضوعی مترتب میکند که اون موضوع فردی از افراد عامی است که در یه دلیل دیگر موضوع حکم قرار گرفت. جهت این که ما شک میکنیم آیا مخصص است یا خیر چیست؟ این است که در این دلیل داره حکمی برای یک موضوع بیان میشه، پس این حتمیه. علاوه بر این ما شک داریم این حکمی که داره بیان، این حکمو که بیان میکنه، آیا علاوه بر این در صدد تبیین موضوع یه حکم دیگه هم هست یا نه؟ آیا ناظر به موضوع یه حکم دیگر هم هست یا نیست؟ علاوه بر این که حکم این موضوع رو داره بیان میکنه، حکم نهات رو داره بیان میکنه، آیا ناظر به موضوع اکرم العلماء هم هست یا نه؟ پس این میشه معونه چی؟ زائده. این که بخواد علاوه بر بیان یک حکم ناظر به موضوع وارد شده در دلیل دیگر هم باشد، این معونه زائده میخواد و نیازمند دلیل. این یه بیان. بیان دوم، در حکومت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در حکومت میفته این است، یک دلیل حاکم میاد تفسیر میکند موضوع دلیل محکوم را، حالا یا توسعه میده یا تضییق میکنه. وقتی توسعه و یا تضییق کرد معنیش چیه؟ معنیش این است که آن موضوعی که در دلیل محکوم، لفظی که برای موضوع استعمال شده، استعمالش چیه؟ استعمالش مجازیه. چرا مجازیه؟ چون مولا از آن چیزی را اراده کرده است که داخل در موضوع آن لهش نیست، اگه توسعه داده باشه، یا از یق از موضوع آن لهش را اراده کرده است اگه تضییق کرده باشه. پس استعمالی که مولا در آنجا کرده خلاف ما وضع علهه، پس استعمال میشه چی؟ میشه مجازی. برخلاف تخصیص، البته دیروز عرض کردیم در تخصیص منفصل بعضیا گفتن تخصیص منفصل هم سبب میشود که استعمال عام بشه مجازی. حالا اینو انشالله تو بحث عام و خاص بهش میرسیم. عرض میکنیم نه، این حرف درست نیست. در تخصیص استعمال عام مجازی نمیشود با ورود خاص، اما در حکومت استعمال محکوم، دلیل محکوم با ورود دلیل حاکم میشه چی؟ میشه مجازی. چرا؟ چون در تخصیص دلیل خاص ناظر به موضوع نیست، به موضوع دلیل عام کاری نداره، فقط داره اخراج حکمی میکنه. اما در حکومت دلیل حاکم ناظر به موضوع دلیل محکومه. وقتی ناظر به موضوع شد، اگه چیزی را آمد از تحت آن خارج کرد یا چیزی را که تحت آن نیست تحت آن وارد کرد، پس استعمال اون چی میشه؟ میشه مجاز. بنابراین اگر بخوایم بگیم این دلیلی که شک داریم در این که حاکم است یا مخصص، اگر بخوایم بگیم حاکم است، لازمه آن چیست؟ این که دلیل دیگر استعمالش بشود مجازی، و استعمال مجازی نیازمند دلیل خلاف اصله. اصل این است که استعمال حقیقی است. پس به این دو بیان میشه گفت در مواردی که شک داریم در تخصیص و حکومت، اصل با چیست؟ اصل با تخصیصه. البته شاید اصلا موردی هم براش پیدا نشه ها، که آدم در جای شک بکنه که آیا این تخصیص است یا حکومت است. نوعا معلومه، لسان ادله به نحوی است. وقتی مثلا میگه الطواف بالبیت صلاتون، معلومه که ناظر به موضوع وارد شده، شک نداریم در این که خاص است یا حاکم. در بقیه موارد اگه ناظر به موضوع نباشد، فقط حکم داره بیان میکنه، اونجا هم برای آدم شک ایجاد نمیشه، میگه این داره اخراج حکمی میکنه. حالا گفتیم اگر در جایی فرض کنید کسی ادعا کرد که برای من شک پیدا شد، مثل مانحنفی، که آیا اینجا اخراج حکمی است یا اخراج موضوعی است، عرض کردیم اگر همچنین شکی پیدا شد، اصل با تخصیص است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در مقام ثبوت میتوان مدعای صاحب جواهر را پذیرفت، که فرقی نمی کند ثبوتن ادعا شود تمکین شرط است یا نشوز مانع است. چرا؟ برای اینکه نشوز و تمکین وجودن و عدمن بینشون ملازمه هست. اگر تمکین باشد نشوز نیست، تمکین نباشد نشوز هست. و نقض نمی شود به آن مواردی که نه تمکین هست نه نشوز. چون این بحثی که داریم میکنیم در کجاست؟ در مورد زنی است که قابلیت برای تمکین برای او وجود داشته باشد. اگر زنی قابلیت برای تمکین نداشته باشد قطعا در اونجا نه نشوز مانعه نه تمکین شرطه. نشوز مانعه نیست. چرا؟ چون اصلا نشوز در مورد او معنا نداره، صادق نیست. زنی که قابلیت تمکین نداره اصلا بهش نمیگن، مثل صغیره. تمکین شرط نیست. چرا؟ برای اینکه آن دلیلی که تمکین را بر زن واجب می کند و سبب تخصیص ادله وجوب نفقه می شود در مورد این زن صدق نمی کند، چون اصلا تمکین قدرت بر تمکین ندارد. وقتی قدرت بر تمکین ندارد امر به تمکین هم متوجهش نیست. وقتی نشد پس آن چیزی که می آمد ادله وجوب نفقه را تخصیص می زد در اینجا دیگه وجود نخواهد داشت. باید بگیم در اینجا نفقه واجب است بر زوج که بدهد. پس زنی که قدرت عقلی یا شرعی بر تمکین ندارد حتما نفقه دارد و این نفقه هم شرط ندارد، مانع هم ندارد. بحث ما در کجا ثبوتن؟ در مورد زنی است که قدرت بر تمکین داشته باشد. اونجاست که داریم بحث میکنیم آیا تمکین شرطه؟ یا نشوز مانعه. در مورد چنین زنی هم ثبوتن فرقی نمی کند بگیم تمکین شرطه یا نشوز مانعه. چرا؟ چون اگه تمکین داشته باشه نشوز نداره، تمکین نداشته باشه نشوز داره. پس ثبوتن فرقی بین این دو نیست و در اینجا حق با صاحب جواهره. قدرت بر تمکین نداره دیگه. این چه بلفر الان بالاخره الان صغیره است یا الان در حال حیزه، شاره گفته حق تمکین، یا در حال احرامه، بالاخره الان امر به تمکین متوجه اون نیست. خب پس قدرت بر تمکین نداره، چون شاره گفته قدرت شرعیشو ازش گرفته. صغیره قدرت عقلی ندارد، محرم یا حائض قدرت شرعی نداره. به هر حال فاقد قدرته، یا عقلن یا شرعا. وقتی فاقد قدرت شد پس امر به تمکین برای او فعلیت نداره. یعنی اگر خانم در انواع پریودش اینجوری عقلن نباشه، یعنی اگر بدون تمکین خاص، تمکین عام سر جاشه. تمکین عام سر جاشه. اگر تمکین خاص نکنه نه. اگه تمکین خاص، ولی اگه تمکین عام نکنه بله. خب این مربوط به مقام اثبات، بحث اثباتی، بحث ثبوتی. اما در مقام اثبات عرض کردیم فرق میکنه. شما بگی تمکین شرطه با اینکه بگی نشوز مانه، اونجا آثارش متفاوته. و چشم چند بار تا اینجا گفتیم. حالا اثباتاً چی بگیم؟ آیا تمکین شرطه یا نشوز مانه؟ اون چیزی که در این مسئله میشه گفت همان فرمایش مرحوم شهید ثانی است. ما دلیلی برای اشتراط تمکین اثباتاً برای وجوب نفقه نداریم. ادله وجوب نفقه مطلقه، شرط درش ذکر نشده. گفته شده که بر مرد واجب است به زوجه نفقه بده. اون ادله‌ای که برای تقیید ذکر کرده بودند هیچ کدام ما قبول نکردیم و گفتیم که اون ادله ایش دلالتی در اینجا نداره.
حتی
نه اگه تمکین نکنه که نفقه ندارد. بحث ما اثباتی است. اثباتی این که شما بردی سراغ بحث و بردی ثبوتی کردی. اگر تمکین نکند بدانیم قطعا، اصلا زن آمده اعلامیه داده که من تمکین نمی کنم. اگر این کارو کرد قطعا چیز اینو سابقا گفتیم که در اینجا نفقه ندارد. بحث ما اون نیست. بحث این است مرد زن گرفته، به مجرد اینکه عقد کرد باید نفقه او بر او واجب می شود و الان باید دست بکنه تو جیبش نفقه بده یا نه؟ میتونه بگه هنوز تمکین او برای من ثابت نشده است، چون ثابت نشده است نفقه نمیدهم. اینو حق داره بگه. بحث ما اینه آیا زن مرد حق دارد بگه مادامی که تمکین زوجه بر من اثبات نشده برای من نفقه نخواهم داد؟ حق این حرفو داره بگه یا نه؟ عرض ما این است که نه، دلیلی برای این نداریم. بله اگر عدم تمکین یا نشوز، اگر نشوز ثابت شد ما دلیل داریم که نشوز مانع، اینو سابقا گفتیم. این که نشوز مانعه دلیل داریم، اما این که باید ثابت شود تمکین زوجه. یک وقت زوجه پاشو در خونه رفته بیرون، نشوزش ثابته. یک وقت تو خونه نشسته هیچ کاری هم نکرده، مردم هنوز سراغش نرفته که بفهمه این بالاخره تمکین می کند یا نه. مرد میگه که من فعلا 2 روز باید برم سفر، همون تا عقد کرد میگه بنده سفر کاری دارم، 2 روز باید برم سفر، بعد 2 روز میام خدمت شما. بعد میگه خب نفقه این 2 روز چی؟ میگه هنوز که تمکین زوجه برای من ثابت نیست، چه نفقه؟ میتونه اینو بگه؟ شهید ثانی میفرماید نه نمیتونه بگه. ما هم عرضمون همین است، نمیتونه بگه. نمیتونه به بهانه اینکه تمکین زوجه بر او ثابت نشده نفقه ندهد. بله اگر نشوز ثابت شد میتونه نفقه نده، اما اینکه چون بگه نه نشوزش ثابت نیست، نشوزی نکرده، اما من نفقه نمیدم. چرا؟ چون تمکینش ثابت نیست، نه چون نشوزش ثابت. این دلیلش چی؟ به چه دلیل؟ کدام دلیل این حق را به زوج، اون ادله‌ای که گفتن زوج باید نفقه بده به زوجه، آیا در اونها چنین قیدی بود؟ نه. آیا در ادله‌ای که میگن زوجه نفقه ندارد عدم نفقه را آوردن منوط کردن به اینکه اثبات تمکین او نشده؟ نه، منوط کردن به چی؟ به نشوزش. مال مرحله ثبوته. میگن اگر ناشز شد ثبوتن دیگه نفقه ندارد. ما بحثمون الان مرحله اثباته. در مرحله اثبات میگید برای اینکه نفقه بده باید اثبات کند که من تمکین دارم. میگیم این از کجا؟ این حرف دلیلش چیه که شما بگید باید بر زن واجب است اثبات کند که من تمکین دارم؟ بنده همه رو شست و رفته میگم، حالا شما جایش نفهمیدی بگو.
مثلا بعضی از خوب نظرات رو با بعضی میگن عوض بوز نهره،
اینا رو گذشت دیگه.
من میدونم میخوام بعضی میگن عوضش نصف نهره. الان اگر بیان بینیم تمکین یا استمتاع جنسی مستوجب بنابر فرضی که بگیم همچین نظری باید باشه موجب اثبات نفقه است، خب استمتاع جنسی عوض مهره یا عوض نفقه؟
هیچ کدوم.
اگر بگیم هیچ کدوم، خب با فرض عدم تمکین نمیتونیم بگیم مهر ثابت است.
دلیل شرعی داریم، تعبد.
نه نفقه.
دلیل شرعی داریم، تعبد. بله اثبات نفقه. تمکین خاص نکنه ناشزه دیگه. هر نحوه تمکینی اگر زن نشوز معنیش نیست که هیچ تمکینی نکند. هر کدام از مصادیق تمکین که بر زن واجب است اگر ترک بکند بهش میگن ناشست.
نفقه
عوض نیست آقا، از باب عوضیت نیست، از باب وجود دلیل خاصه. شارع گفته اگر نشوز کرد نفقه نمیخواد بهش بدی، همان شارعی که به زوج گفته نفقه بده، همان شارع گفته اگر زن نشوز کرد نفقه لازم نیست بدی. نه از باب عوضیت نیست، از باب اصل وجوب نفقه بر زوج چیه؟ از باب عوضیته. یعنی اگر شارع نگفته بود که بر زوج واجب است نفقه بده، بازم میگفتی که چون داره استمتاع پیدا میکنه باید نفقه بده. اگه عوضیت باشد رفتی به دلیل به امر شارع نداره که، عوضیت اگر باشد باید نفقه استمتاع میکنه پولشو بده. از باب عوضیت نیست، از باب حکم شرعیه که شارع آمده واجب کرده. حالا همان شارعی که واجب کرده، همان آمده قیدی هم زده، گفته این وجوبی که من میگم تا کجاست؟ تا جایی که زن نشوز نکرده باشد. اگه نشوز کرد دیگه نفقه نمیخواد بده. معنیش این نیست که بین اینها عوضیت هست.
استاد اگه زوجه قصدش این باشی که تحکیم نکنه، یعنی در نظرش این باشی که ولی تحکیمی زوج تحکیمی نباسته که معلوم بشه تحکیم میکنه، ولی قصد زوجه اینه که تحکیم نکنه، اینجا گرفتن نفقه برش جایزه؟
نه، چون ممکن ناشزه. کسی که آماده نکرده خود را، زوجه ای که خودش را آماده نکرده که در اختیار زوج قرار دهد، اینو میشه گفت ناشز. یعنی میگه زوج الان پیش من نیامده، اما به محض هر وقت آمد من ردش خواهم کرد، اینو میتونیم بگیم ناشز. فلذا صاحب هدا، عرض کردیم شهید ثانی اینطور فرموده، اگرچه مشهور همان مطلبی را میگن که صاحب جواهر گفت. صاحب جواهر هم در واقع تبعیت از مشهور کرده که تمکین شرط است نه اینکه نشوز مانع باشد. مشهور اینو گفتن. بعضی ها مثلا مثل محقق یه تردیدی کرده، یا علامه در قواعد یه تردیدی کرده، وگرنه ظاهر بقیه همه این است که تمکین شرط است. شهید ثانی میگه نه، شرط نیست، نشوز مانه، حقم با ایشونه. صاحب هدایق هم همینطور میگه، ایشون فرموده ان الاخبار التي اشرنا الیها اظهر ظاهر في ترتب النفقه على مجرد العقد، فَإِنَّا مَشْتَمَلَ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ مِنْهَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَقُّ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَظْهَرُ ظَاهِرٍ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ يَسْتُقُ أَنَّهُ عِنْدَهُ اِمْرَأَهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَدِلَالَةُ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَظْهَرُ ظَاهِرٍ كَمَا عَرَفْتُ. مطلب صاحب هدایق هم درست. شما وقتی میخوای چیزی رو شرط بکنی، شرطیت دلیل باید داشته باشه. ما هیچ دلیلی برای شرطیت تمکین نداریم. ظاهر اخبار همش این است که نفقه به مجرد زوجیت برای زوجه ثابته. بله، یه سری اخباری گفتن اگر نشوز کرد نفقه ندارد. این ظهور در من داره، نه ظهور در شرطیت تمکین. ظهور در این دارد که نشوز مانع است، نه اینکه بر زوج باید اثبات شود که زوجه ممکن است تا بعد نفقه شو بده. همچین چیزی از این دلیل به دست نمیاد. بعضی ها البته اینجا تمسک کردن به اجماع، مثل صاحب جواهر، میگه اصلا شاید بشه ادعا کرد مسئله اجماعی است. اولا عرض بکنم، حالا شاید توی این مدت متوجه شده باشید، واقعش این است اصلا این که میگن ادله استنباط احکام در نزد ما 4 چیزه، این حرف درست نیست. اجماع اصلا جزء ادله نیست، مخصوصا با اون تقریبی که مرحوم شیخ بیان کرده که اجماع رو چیکار میکنه؟ میگه در واقع یک قرینه ایست که به ذمیمه قرائن دیگر میتواند کاشف از قول معصوم باشد. پس در واقع اونی که حجته قول معصومه نه اجماع. یه راهی با هر قرینه ای اگر شما کشف از قول معصوم کنی برات میشه حجت، نه این قرینه، اون قول معصوم میشه حجت. این یه طریقیه برای رسیدن، برای کشف از قول معصوم. پس اجماع این برخلاف عامه، عامه اینو واقعا جزء ادله میدانن، نه از باب کشف از قول پیغمبر. اونا که میگن اجماع جزء ادله است، اونا بر طبق مبناشون درست دارن میگن، واقعا برای اونا این گونه است، اما برای ما این گونه نیست. بنابراین این که ما این اجماع رو یک خلاصه چیزی ببینیم که ترساوره، که هر جا اجماع دیدیم دست و پامون بلرزه که اینجا اجماع داریم، هم چیزی نیست. اجماع برای ما ترساور نیست، حتی در صورت تحقق، در حالی که شاید بتونیم ادعا بکنیم 80-90 درصد اجماعاتی که ادعا شده در واقع محقق نیست. نوعاً مدرکی ادعای اجماع میکنن. اجماعهایی که شما دارید کجاست؟ نوعاً یا تو خلاف شیخ، یا توی مثلا قنیه ابن زهره است، این هاست دیگه. ادعای اجماع ما نوعاً توی این هاست، توی قدما. حالا تو متأخرین مثلا نمیدونم، متأخر المتأخرین، حالا شاید مثلا تو کتابای محقق هم خیلی ما ادعای اجماع نداریم، کتابای علامه بعضن هست، ولی بعد از اون است که مثلا از شهید ثانی و این هاست که یه مقدار این ادعاهای اجماع شروع شده. اینا چطور دارن ادعا میکنن؟ شیخ که تقریبا برامون واضحه ادعای اجماعی که داره میکنه در برابر عامه است، برای اینکه بگه ما هم شما میگه اجماع، ما هم اجماع داریم، مخصوصا تو کتاب خلاف، در حالی که خیلی از جاها برخلاف ادعای اجماع خودش در کتاب دیگرش فتوا داد کثیرا، ما بلکه در کتاب واحد در دو جا دو حکم ضد هم ذکر کرده و برای هر دو هم ادعای اجماع کرد. خب اینا کاملا برای ما کشف میکنه این ادعای اجماعی که داره میکنه شیخ از باب در واقع اسقاط الخصمه، یعنی میخواد بگه ما این دلیل رو داریم، این دلیل دست هر کسی باشد همین گونه میگوید، پس اجماع داریم. بعدیا هم که خیلی از کلمات قبلی ها به دستشون اصلا نرسیده، خیلی از قدمای ما اقوالشون به دست ما نرسید، چطور میخواییم ادعای اجماع بکنیم؟ فلذا این ادعای اجماع ها مخصوصا یه چیزی هم، حالا اینم باید دقت کرد. خب اینو ما در کثیر موارد دیدیم که یه کسی که آدمی است که هیبت دارد و سیطره دارد از لحاظ علمی، وقتی پیدا میشه یه مطلبی رو میگه، تا مدت ها بعد از اون کسی جرأت مخالفت نمیکنه. فلذا ابن ادریس به کسانی که بعد از شیخ آمدن چی میگه؟ میگه مقلده. چرا میگه مقلده؟ یا من لا تحصیل له، از این تعبیرها به کار میبره. چرا میگه؟ میگه اینا نگاه کردن از او دست شیخ کپی کردن، هرچی شیخ گفته اینا هم گفتن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون شیخ یه عظمتی داشت، کسی جرأت نمیکرده خیلی باش مخالفت کنه. اما وقتی رجوع میکنیم به کتابهای شیخ میبینیم خیلی از مطالبی که شیخ گفته اینطور نیست که بر اساس استدلالاتی است که به نظر خودش درست آمده، استدلال کرده نتیجه گرفته گفته حکم این است، بعدی ها آمدن گفتن حکم این است، هی گفتن حکم این است، حکم این است، 100 سال 200 سال گذشته گفتن اجماع درست شد یا شهرت درست شد. اینا که معلومه اعتبار نداره، واضح عدم اعتبارش. حالا قبلا یه بحثی گذشت که مرحوم آقای بروجردی شهرت رو به چه نحوی معتبر میکند، عرض کردیم که اون استدلالی که در بیان ایشون هست، حالا به نحوی که ما رسیده، البته ما که از خدمتشون استفاده نکردیم متاسفانه، به اون نحوی که به ما رسیده از استدلالی که ایشون ارائه میکرد، اون استدلال استدلال تمامی نیست. این که اصحاب قدما وقتی فتوایی میدادند بر اساس اخبار بوده، اخبار محفوف به قرائن بوده، اون قرائن در اختیار اونها بوده، به ما نرسیده، بنابراین اگر شهرت قدمایی باشد ما باید اونو بهش عکس بکنیم، نه اینطور نیست. این استدلال برای منظر ما استدلال تمامی نیست، اجماعش هم همینطوره. حالا بگذاریم، به هر حال تمسک به اجماع در اینجا صحیح نیست. چرا؟ اولا این که مسئله اجماعی باشد اول الکلام، ثانیا بر فرض این که اجماعی باشد هم ما حجیت اجماع از باب کشف از قول معصوم میدانیم، نه فی حد نفسه، و این اجماع کاشف از قول معصوم نیست برای ما. چرا؟ چون احتمال قوی وجود دارد مستند باشد به همان استدلالاتی که در کلام شهید ثانی و برخی دیگر از اصحاب گذشته، بر اساس اون استدلالات این گونه حکم کردن، نه به خاطر اینکه دلیلی از معصوم در اختیارشون بوده بر اساس اون این گونه فتوا دادن. اجماع محتمل المدرکیه هم اگر باشد از حجیت و اعتبار ساقط است، و اینجا این احتمال احتمال خیلی بالا و قوی است. نتیجه این که حق با کسانی است که میگن نشوز مانع است اما تمکین شرط نیست. خب این بحث تا اینجا بماند، ثمراتی بر این مطرح شده بر این مسئله که جلسات بعد باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.